میناب لبخند انبست بر لب بازار، رودان ای رود جان، قشم بیت اول شعر جنوب، کیش جزیره دلفریب، جاسک بلوچ هرمزگان، پارسیان مرز نخل و نسیم، بندر لنگه پر از آبی آب، سراسر مروارید ناب، بستک دیار شعر و موسیقی و ترانه. ایران جان، هرمزگان ایران.
شما در دنیای شگفت‌انگیز گارسه هستید.
گارسه
یه محفظه چوبیه برای نگهداری حروف سربی تو کتابخونه ها. محفظه پر از حروف. الان حروفی که در سکوت رمزآلود کاغذ ها فریاد می زنند مرا بخوان،
مرا
مرا بخوان،
مرا بخوان. گارسه. به نام خدا. سلام، من الهام وحدت هستم و شما شنونده برنامه گارسه هستید از رادیو جوان. اگه میپرسید گارسه یعنی چی، باید بگم که گارسه همون محفظه های نگهداری حروف سربی در کتابخونه هاست. باید حسابی اهل کتاب و دنیای کتابخونه باشی تا بشناسیش. حالا شما تصور کنید دارید برنامه‌ای رو میشنوید پر از حروف سربی که وقتی کنار هم قرار میگیرن یه داستان رو روایت میکنن، یه جهان رو شناسایی و یه دیدگاه رو معرفی میکنن. بله، ما اینجا از دنیای شگفت‌انگیز کتاب‌ها حرف میزنیم. و اما کتاب امروز در گارسه.
قبل آنکه قهوه‌ات سرد شود. نویسنده توشیکازو کاواگوچی.
این کتاب داستان جذابی رو از دنیایی که هرگز نمی‌دونستید وجود داره روایت می‌کنه. فومیکو 28 سال است. یک زن جوان و زیبا و موفق که در یک شرکت بزرگ کار میکنه. توی یکی از این کارها با مردی آشنا میشه و به هم علاقه پیدا میکنن. همه چیز توی زندگی فومیکو طبیعیه تا اینکه یک روز مرد از او میخواد که همدیگر رو ملاقات کنن. یه ملاقات به ظاهر ساده و معمولی. زمانی که به کافه‌ای که همیشه میرفتن میرن، متوجه میشن که کافه تعطیله. اونا تو همون منطقه یه کافه پیدا میکنن که زیرزمین کوچیکی داره. کلن 9 نفر توی اون کافه جا میشن و جای کوچیکیه. مرد به فومیکو میگه که میخواد برای کار به آمریکا بره. فومیکو به خاطر غرورش چیزی نمیگه و مرد هم اونو ترک میکنه. تو همین حال و هواها فومیکو در یک برنامه مستند میفهمه که کافه‌ای که در اون بودن طبق افسانه‌های محلی این فرصت رو به اونا میده که به گذشته سفر کنن، اما هیچ گزارشی از یه سفر واقعی وجود نداره. به کافه میاد و به صاحب کافه میگه که میخواد به گذشته برگرده. صاحب کافه به راحتی قبول میکنه، اما برای اون چندین محدودیت و شرط مطرح میکنه. فومیکو به این شرط ها فکر میکنه، اما خب یه محدودیت بزرگتر وجود داره. اون فقط میتونه از روی یه صندلی به گذشته بره و این جای همیشگی یه موجود ترسناکه. شاید الان خیلی راغب شده باشین برای خوندن این کتاب و مطلع شدن از ادامه داستان، ولی من این کتاب رو به کسایی پیشنهاد میکنم که به ادبیات داستانی علاقه دارن. اگر که از خوندن کتابخونه نیمه شب اثر مدحیک لذت بردید، این کتابم میتونه همونقدر براتون الهام بخش باشه. بخش هایی از روایت این کتاب رو با صدای رویا فلاحی بشنوید.
فصل اول. پسر کافه زیرزمینی فونیکولی فونیکولا تو کوچه پس کوچه های توکیو بود. اسم کافه رو از آهنگی محبوب و قدیمی گرفته بودن. آهنگ اصلی برای سالها قبل بود. این آهنگو برای یاد بود افتتاح اولین راهن کابلی روی کوههای وزو در ایتالیا ساخته بودن، ولی بیشتر بچه های ژاپن این آهنگو به اسم شلوار دیو میشناختن. آهنگی کودکانه که به تقلید از فونیکولی فونیکولا نوشته شده بود. صاحب کافه هم خبر نداشت چرا اسم این آهنگ رو کافه گذاشتن. ناگار توکیتا، صاحب فعلی کافه، مردی قد بلند و چارشونه بود. چشمای ریزی داشت و آروم و خونسرد بود. ناگار هر روز صبح لباس آشپزی می پوشید. کافه رو باز می کرد و مثل مجسمه دو متری دم در می ایستاد. همسر مرحومش کیت توکیتا زن شاد و سبکبالی بود و شخصیت مهربون و صمیمی داشت. کی دو سال قبل، مدتی بعد از به دنیا آمدن دخترش میکی، به خاطر بیماری و بدن ضعیفش از دنیا رفته بود. ولی تصویر خندونش هنوز از روی پیشخون به کافه نور و گرما میبخشید. کازو دخترخاله ناگاره و پیشخدمت کافه بود. وظیفه کازو این بود که برای مسافرای زمان قهوه بریزه. کازو آروم، کم حرف و جدی بود. انگار هیچ اتفاقی توی دنیا چهره خونسردش رو تغییر نمیداد.
درباره نویسنده یک کتاب. توشیکازو کاواگوچی، متولد سال 1971 میلادی، نویسنده داستان و نمایش نام نویس اهل ژاپنه. کاواگوچی کارش رو در حوزه تئاتر شروع کرد و در ابتدا نمایش نام نویس، کارگردان و تهیه کننده تئاتر بود. مهمترین کتابش هم میشه همین کتاب پیش از آن که قهوه‌ات سرد شود دونست. این کتاب یکی از جذابترین و پرفروشترین آثار در ایران و سراسر جهانه. بازگشته به گذشته یکی از حسرت‌هاییه که به نوعی همه ی انسان‌ها در دوره‌ای از زندگیشون تجربه می‌کنن. حالا در توکیو یک کافه‌ای وجود داره که این رویا رو محقق می‌کنه، اما با قوانین خودش. قوانین کافه اینه که مشتری‌ها وقتی به گذشته برمیگردن نمیتونن از اتفاقی جلوگیری کنن یا همه ی مشکلات در گذشته رو حل کنن. اونا فقط به اندازه زمان سرد شدن قهوه مخصوصشون فرصت دارن که برن به گذشته و زمانی که قهوه سرد میشه به زمان حال برمیگردن. توی این فرصت محدود اونا میتونن هر کسی رو که میخوان ملاقات کنن، اما هیچ کدوم از کارهایی که توی این سفر انجام میدن آیندهشون رو تغییر نمیده. این سفر یه فرصت ویژه محسوب میشه تا مشتری‌ها بتونن یه بار دیگه برای آخرین بار با هر کسی که میخوان دیدار کنن.
چند روز بعد کوزو تنهایی به کافه سر زد. فومیکو تو کافه نبود تا کوزو رو ببینه، اما یوکی بالاخره تصمیمش رو گرفته بود. به کازو گفت تصمیم گرفته با من زندگی کنه. انگار جز مامان و باباش نگران منم هست. شاید فکر میکنه حالا که همسرم از دنیا رفته من تنها موندم. کازو گفت نوتون خیلی مهربونه. درسته.
بخشی از این کتاب رو برای شما میخونم. فومیکو هر قانون را با انگشتانش میشمرد و با هر کدام عصبانیتش بیشتر میشد. نمیتونی آدمایی رو که به این کافه نیومدن ببینی. زمان حال تغییر نمیکنه. فقط یه صندلیه که تو رو به گذشته میبره و تو نمیتونی از روی اون بلند شی. بعدشم محدودیت زمانی داره. احتمالاً این یکی از همه مشکل سازتره. فومیکو تا همینجا از قوانینی که شنیده بود بسیار عصبانی بود. خبر بعدی مشکل سازترین قانون چنان ناگوار بود که میتوانست قلبش را بشکند. با این حال لبش را گاز گرفت. دست به سینه نشست و سرش را به علامت تأیید برای کازو تکان داد. انگار تنها راه حلش همین بود. گفت اگه اینجوریه پس باشه، قبول. ادامه بده. بگو. کازو نفس کوتاهی کشید. انگار میگوید پس میگم. و رفت داخل آشپزخانه تا تنگ شیشه‌ای شفاف را که در دست داشت سر جایش بگذارد. فومیکو که تنها آنجا ایستاده بود، نفس عمیقی کشید تا آرامش بیشتری داشته باشد. اولین هدفش بازگشت به گذشته بود تا به طریقی گورو را از رفتن به آمریکا منصرف کند. منصرف کردن او از رفتن اصلا قشنگ به نظر نمی رسید. ولی اگر اقرار می کرد نمی خوام بری، شاید گورو فکر رفتن را از سر بیرون می کرد. اگر همه چیز خوب پیش می رفت، شاید هیچ وقت رابطهشان پایان نمی یافت. به هر صورت اولین دلیل برای بازگشت به گذشته تغییر زمان حال بود. ولی اگر امکان تغییر زمان حال نبود، پس رفتن گورو به آمریکا و اتمام رابطهشان تغییر ناپذیر بود. با وجود این، فومیکو همچنان مشتاقانه می‌خواست به گذشته برگردد. تمام آنچه می‌خواست این بود که به گذشته برود و با چشم خود ببیند. تمام هدفش تنها روی رفتن به گذشته متمرکز شده بود. تمام وجودش تشنه تجربه این پدیده شگرف و عجیب بود. نمی‌دانست اتفاق خوبی است یا نه. با خودش گفت شاید خوب باشه ولی قطعاً ضرری نداره. بعد از اینکه نفس عمیقی کشید، کازو برگشت. فومیکو مانند متهمی که منتظر رأی دادگاه است، نگران بود. کازو پشت پیشخوان ایستاد.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است.
و در آخر باید بگم که کتاب پیش از آن که قهوه‌ات سرد شود، روایت یک کافه قدیمی توی یکی از محلات کوچیک توکیو است که با تمام کافه های دنیا فرق داره. این کافه منحصر به فرد یک قهوه ویژه آماده میکنه که مشتری ها باهاش میتونن سفر در زمان رو تجربه کنن. موقع خوندن این کتاب بهتره یه فنجون قهوه برای خودتون بریزید و امیدوارم موقع خوندن این کتاب وقتی که قهوه‌تون سرد شد و به زمان حال برگشتید با خودتون بگید که خوب شد اون روز گار سرو شنیدم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شم خودشونو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشی. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفاً.
اسمم آقا معلم www.jawanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزن. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخش‌های رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون. بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم. پادکست و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشم یعنی عضو من بشید؟
حتما بعدی کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
رادیو جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها. پس حتما دنبالشون کنین و با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
مائده با امیررضا از قبل همدیگر رو میشناختن. امیررضا میدونست مائده دختر با حیا و با ایمانیه، اما وقتی صحبت خواستگاری جدی شد مائده گفت میخوام اولین قرارمون کنار مزار شهدا باشه. دلم میخواد شروع زندگیمون زیر نگاه اونایی باشه که از همه عاشق تر بودن. امیررضا فقط لبخند زد. دلش قرص شد به انتخابی که کرده بود. کنار مزار یه شهید گمنام نشستن و حرفاشونو از همونجا شروع کردن. امیررضا گفت من دنبال یه زندگی معمولی نیستم، شاید یه روزی مسیرم به همینجا ختم بشه. مهمه که بدونم همراه هم پای این راه وای میسته کنارم یا نه. مائده آروم گفت من خودم اینجا رو انتخاب کردم. اگه قراره با شهدا شروع کنیم من تا آخرش هستم، به هر جایی که میخواد برسه.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
من مائده نجاتی هستم، همسر شهید اکسیم. ما سال 96 اول شهریور 96 سال روز ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین مراسم نامزدیمون بود. 26 اسفند 97 ولادت امام جواد و حضرت علی اصغر مجلس عروسیمون بود.
چی شد که به امیررضا جواب بله رو دادی؟
ما هم محلیم. خب میدیدم امیر رو، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که با هم دیگه ازدواج بکنیم. یه روز پدرشون تماس گرفتن با بابا، گفتن که ما میخواییم بیاییم برای خواستگاری سال 95. اون موقع من 18 سالم بود. بابا گفتش که سن مائده خانم هنوز کمه، حالا یکم بگذره بزرگتر بشن. بعد پدرشانم گفتن که خب ما صبر میکنیم. 7-8 ماه بعدش دوباره پدرشانم تماس گرفتن، گفتن که آقا امیرزا دست بردار نیست، گفته که هر جور شده بریم آقا نجاتی رو راضی کنیم برای خواستگاری مائده. دیگه اومدن خواستگاری و ما رفتیم بیرون با هم صحبت کردیم. آقا امیرزا گفتش که هر جور که شما دوست داری بریم. من گفتم که بریم امامزاده طاهر سر مزار شهدا نشستیم با هم صحبت کردیم. قرارمون دوتایی بود، تو ماشین نشسته بودیم تامین اواخر با هم دیگه صحبت میکردیم قبل اینکه جنگ بشه. گفتم که نباید تک خوری کنیم و دوتایی باید با هم شهید شیم. گفت آره خانم جان، من و تو با هم دیگه شهید میشیم، من که هیچ‌وقت تنها نمیذارم که هر جا هستیم با هم. گفتم چی جوری؟ مثلا چه اتفاقی باید بیفته که ما مثلا تو این سال دوتایی با هم شهید شیم؟ گفت بالاخره در واقع شهادت بازه. و شوخی میکنم گفتم امیر بعد 120 سال ایشالله. میگفت نه چه جوونی، ولی تنهایی رفتی که میرم سر مزار بهش میگم، میگم تو به من قول دادی، همیشه به من قولایی که میدادی رو بهش عمل میکردی، به این قولت هم باید عمل کنی. خودت شهید شدی، با آرزوت رسیدی، با عزت رفتی، باید در منم هم همینو بخوای، باید واسه منم هم دعا کن که منم همینطوری شهید بشم بیام پیش خودت.
از کار امیررضا برامون میگین؟
کار اصلیشون که ستاد امام حسن مجتبی بودن تو قسمت حفظ آثار. این اواخر هم کلن از سر کارشون که آماده باش بودن، بعد میومدن تو مشغول گشت زنی تا آخر شب. گفت موقعیت جنگیه، الان همه هم باید آگاه و پای کار باشیم. ما فقط شبا 2 ساعت هم دیگر میدیدیم، صبح کشون میرفتن سر کار تا برمیگشتن حدودا ساعت 10:30-11 شب بود که میومدن. موقع شام و انقدرم خسته بودم میگفتم که همینطور یه استراحتی بکن دوباره میخوای بری سر کار، علاقه چرتی بزنی. گفت آخه ما اصلا همدیگر ندیدیم. گفتم اشکال نداره. تو این 7 سالی که من سعادت داشتم کنار ایشون نفس بکشم، کل زندگیشون رو وقف شهدا کرده بودن.
تا اون روز برامون تعریف میکنی؟
دوشنبه بود، ساعت 11:45 ظهر اگه اشتباه نکنم صدای هواپیما کرش شد. من خودم متوجه صدا شدم، خیلی استرس داشتم. بعد شروع کردم به زنگ زدن به امیررضا. شبان بودم گوشیاشون زنگ خورد، گفتن که کرجو دارن میزنن همینطوری. بعد من گوشیمو براشم تو کانال دیدم، دیدم نوشتن که منطقه توی خیابون بهشتی به 5 نقطه‌اش اصابت کرده. بعد من متوجه شدم کاملا که بعد سپاهو زده باشن. شروع کردم به زنگ زدن به امیررضا، دیدم گوشیش نمیگیره. بعد خیلی استرس داشتم، همش میگفتم که نشدم بیرون باشه و اینا. بعد دیگه فامیلامون تماس گرفتن با همون، گفتن که نه ظاهرن که سپاهو زدن. بعد من خودم خیلی شوکه بدی به هم وارد شد اون اول، ولی پدرم و اقوام بلند شدن رفتن که دیدن بله. بعد من منتظر آمبولانسا بودم، میگفتن که تو اقوام تو بیمارستانا بودن که مثلا نشونه ای از امیر پیدا کنن که بگن آره مثلا مجروح شد و اینا، ولی هیچ خبری نبود. یه روز گذشت، 2 روز گذشت، دیگه اون اول میگفتم اشکالی نداره امیر، اگه مجروح شده باشی، اگه جانباز شده باشی، اصلا بدون دست بیا، بدون پا بیا، فقط بیا. بعد دیگه دیدم نه، هیچ خبری از امیر نمیشه. به نظرم میخواست کم کم آمادم کنم. بعد گفتن که آقای امیررضا اصلا همون روز اول شهید شده بودن و پیکرشون پیدا شده بوده، ولی خودشون رو نشون نمیدادن. برادرشون، اقوام من، همش دنبال امیر بودن تو بیمارستانا، بهشت سکینه. حتی دیدن عکس امیررضا رو، ولی متوجه نشدن که اون امیررضا، یعنی اصلا نخواست خودش نشون بده تا برسه به شب اول محرم. روز سوم به من ظهر بود تماس گرفتن، گفتن که امیر شناسایی شده، پیکرش سالمه، منتها صورتش یک مقداری خوب به هم ریخته بوده. روز دوم دیگه آخر شب بود، گفتم امیر من میدونم تو با آرزو رسیدی، فقط تو رو خدا خودتو نشون بده، بذار حداقل پیکرت بیاد من آروم بشم، خودتو نشون بده. که دیگه به امون خبر دادن آقای امیررضا شناسایی شد و به آرزوش رسیدم.
اولین حرفی که بهش زدی وقتی پیکرشو دیدی؟
بهش گفتم که چقدر لباس شهادت بهت میاد، دورت بگردم، مبارکت باشه، الحمدلله که با آرزو رسیدی، عاقبت خیر شدی، الحمدلله که فدای امام زمان شدی. همش برای سرش همینا رو میگفت. حتی فیلممونم هستش، میخندم بهش میگم خیلی خوشگل شدی تو لباس شهادت، خیلی بهت میاد، مبارکت باشه. امیر واسه این دنیا نبود، خیلی خوب بود، خیلی با عزت رفت. یعنی بهش میگم اگه تو جور دیگه میرفتی من دلم میسوخت. تو لیاقتت همین بود، باید به آرزوت میرسیدی.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم، دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را را کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 3921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.